دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
ازم به حضور شما که با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز هفتم تیر ماه هست و این هفتم تیر ماه هم از اون نقاط پررنگ این تاریخ چهل و چند ساله جمهوری اسلامی است. میدونم شما هم پیش از من مشتاق هستید که بریم خدمت آقای شاهین‌پر نازنین، پس اجازه بدید که وقت رو ضایع نکنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای شاهین‌پر و سپاسگزار از همه مهرش و محبتش و این فرجه‌ای که به راستی در اختیار ما قرار میدهد. آقا سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگانمون، دوستان و هموطنان عزیزم.
ممنون از حضورت. عرضم به حضور شما که خیلی اتفاقات افتاده در این چند روز گذشته. امروز هم آقای خامنه ای خیلی عصبانی به قوه قضاییه که آقا برید ببندید و بگیرید جلوشونو. تا دیروز روزنامه ها بودن، حالا فضای مجازی است و نذارید دشمن از این کار استفاده. شرایط گونه است که مثلا تغییری که صورت داده، این جا به جایی هایی که در سطوح مهم نظامی امنیتی این روزا خامنه‌ای دست به تغییرات زده، یه چیزی شبیه پایان دوران معمر رضا شاه است. او هم همین کارا رو میکرد، یهو مثلا هویدا رو گرفت، نصیری رو صدا کرد و زندانش کردن. شما این صحنه ها رو چجوری میبینی واقعا؟
این اون تغییر و تبدلات و تبدیلات و اینا در اون دوره معنا و محتوای دیگری داشت و حالا معنا و محتوای دیگری داره. الان رأس دستگاه رهبری متوجه شده که این آقایون مأمورینی که خیلی بهشون احترام می‌ذاشته، خیلی بهشون خورونده، همه امکانات رو در اختیارشون گذاشته، این کارهایی که باید بکنن درست انجام ندادن و هنوزم متوجه نیست که درست انجام نشدن این کارها تقصیر این آدم ها نیست، تقصیر انتخاب خودشه. بدانیم که این آدم ها باید این کار رو باید یه آخوند رو تو برمیداری میذاری در رأس امور اطلاعاتی. آخه تو معلومی که نمیدونی که سیستم اطلاعاتی یعنی چی و این آدم باید چقدر دوره دیده باشه، چه درسایی خونده باشه، چه کارهایی کرده باشه که بتونه یه چنین شغلی رو اداره بکنه. حداقل از اون خاطرات آقای فردوست هم این آقایون نمیخوان استفاده کنن که به مزاق خود اینا نوشت، برای که ناخوششون بیاد نوشت کتاب رو، خاطرات رو. حداقل ببینن که سیستم های اطلاعاتی چگونه آموزش میدن، چگونه کار میکنن، چقدر مسائل رو محرمانه هم دارن. آقای طائب و نمیدونم چند تا آخونده دیگه نمیتونن جانشین آدم هایی باشن که به حال در این زمینه یه مدار آموزش دیدن. اینطور بگیم نه، اینا اعتقاد به فراگیری، اعتقاد به علم، اعتقاد به تکنیک ها و فنون امروزی ندارن. اینا با توکل دارن زندگی میکنند و با ایمان و با شعارهای آنچنانی، و اگر هم یه روزی بیفتن به این دلیل میفتند. شباهت نداره به این دلیل که شاه در اون موقع پیوسته فکر میکرد که برای جلب رضایت مردم، دولت مردان رو بگیره زندان کنه و بگه که در ایران از نظر فرماندهی و اداره امور برق برگشته. ما پیام انقلابی شما رو شنیدیم و حالا از حالا به بعد می‌خوایم که این آدم های فاسد رو کنار بذاریم و آدم های خدمتگزار بیاریم. و بعدم خب چون نداشت و آدم هایی که اوورد دست دوم همون آدم های فاسد بودن، حالا سوای مسئله بختیار و هیئت دولتش نظام به طور کلی و یه پایه و اساسی ریخته شده بود، اون بود که خب فایده نکرد. در مورد ایشون نه، ایشون ترسش اینه که کارهایی که ما کردیم موفق نبوده، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل اومدن نفوذ کردن به ما و دارن زیر گوشمون یه کارهایی انجام میدن و ما نمیتونیم خونسا کنیم، نمیتونیم ردش رو بگیریم، نمیتونیم پیدا کنیم. آخه مگه میشه توی یه مملکت، ببینید در اروپا یه آدمی میخواسته بمب برداره از یه جایی ببره یه جایی دیگه که اون بمب رو مصرف کنه که یه عده رو بکشه، خب پلیس اون مملکت و سیستم‌های اطلاعاتی اون مملکت با سیستم‌های اطلاعاتی همکارش در کشورهای دیگه به هم دیگه خبر میدن، ماشین رو تعقیب میکنن، آدم ها رو تعقیب میکنن، در یک زمان قبل از اینی که اینها دست به اقدامی بزنن همشون میگیرن، در لحظه هم اینا رو میگیرن که کار دادگاهشون آسون باشه، بگن آقا شما در این ارتکاب جرم بودید، حالا 20 سال 30 سال 18 سال بودید زندان. اینا این کارها رو بلد نیستن بکنن. شما فکرشو بکنید که سیستم، حالا این یا سیستم جاسوسی اسرائیل یا عناصر دیگری هستن که ما 100% نمیدونیم، که ما فرض بر این قرار دادیم که اسرائیله، حالا همین فرض رو به عنوان ایکس در معادلمون نگه میده، این ایکس این معادله داره در داخل ایران زیر گوش آقایون از اون پهپادا درست میکنه، بهش بمب وصل میکنه، پهپادی که فقط میتونه 10 کیلومتر پرواز کنه. یعنی چی؟ یعنی در 10 کیلومتری محل مورد نظر داره این کار میکنه. یعنی تو تشکیلاتی که یک دستگاه عریض و طویل اتمی و کارخونجات و اینا داری، شاهد 10 کیلومتریشو نمیتونی حفظ کنی. در شاهد 10 کیلومتر، برای اینکه این پهپادی که اومده حمله کرده اون تشکیلات رو زده آتیش زده، از نظر فنی تشخیص دادن که یه پهپادی بوده که با 10 کیلومتر پرواز میتونسته این کار رو بکنه. یعنی در 10 کیلومتریه حساس‌ترین نقاط استراتژیک و نظامی تو میان وای میشن، پهپاد گله هم میکنن، یه بمب مجهزش میکنن، پروازش میدن و تو نمیفهمی. خب این یه نشانش ممکنه این باشه، یک احتمالش ممکنه این باشه که اطلاعات داخل وزارت اطلاعات لیک میکنه به خارج، یا دشمن اصلا تو اینا نفوذ کرده، حالا اونا دیگه میدونن که این داره چه کار میکنه و ساکتن، همکاری هم دارن میکنن، یا میاد یه آدمی رو عوض میکنه. به اعتقاد من با عوض کردن این آدم و آوردن آدم بعدی که او هم فاقد معلومات اطلاعاتیه، کاری نمیتونه بکنه. همین آش است و همین کاسه. منتها مسئله این که من دارم میبینم تو این تلویزیون های خارجی، تو این وسایل ارتباط جمعی، نمیدونم این وسایل مجازی چه و چه، همه میگن که لحظه آخره، دم آخره، نفس آخر حکومته. من برخلاف همه اینها چنین اعتقادی ندارم. من اصلا نمیتونم باور کنم که اینا لحظه آخرشونه یا روزهای آخرشونه. و 43 سال هم هست که این حرف زدیم، هی دو ماه دو ماه، بعد شیش ماه شیش ماه، بعد یک سال یک سال، این حرف رو تمدید کردیم رسیدیم به حالا. نه خیلی، به اعتقاد من چنین شانسی وجود نداره، چنین خبری نیست. چرا؟ برای اینکه در مقابلش یک نیروی ایستای مقاوم متحرک وجود نداره. اگر داشت میتونستم امیدوار باشیم، اون نیست. و این مردم تفلکی ها میان تو خیابون شعار میدن، فریاد میزنن، زندان میرن، از کار زندگی میفتن، میرن خونه شون یه گروه دیگه میان، اونا میرن خونه شون یه گروه دیگه میان، و به هر مرا بذار ادامه داشته باشه. ملتی که، مردمی که چشم امید دوخته باشن به نیروهای مافوق خودشون، غیر از خودشون. شما الان افکار عمومی رو نه در داخل ایران، در همین دوستان فعالان سیاسی خارج از کشور که نگاه کنید، میبینید که دی معتقدند یا باورمندند یا امیدوارند که آمریکا اینا رو نجات بده. اینا برای این است که حداقل اطلاعات از کارکرد دستگاه‌ها، دولت‌ها، حکومت‌ها، حالا چه استعمارگر، چه جهانخوار، چه خونخوار، هر چی، چه کمونیست، چه نازیست، هر چی، هر کی، هر کی مخاطب بشه، چنین تعریفی توش نیست. که اگر یک هیئت حاکمه یک کشوری به ملتش ظلم کرد، ما بریم بندازیمش، مگر اینکه منافعش ایجاب بکنه. منافع آمریکا ایجاب میکرد، منافع انگلیس و آمریکا ایجاب میکرد که در ایران کودتا بکنن و کرد. منفعتش هم میدونستیم چی بود، گرفتن دو بردن. آیا امروز دولت آمریکا از سقوط حکومت جمهوری اسلامی منافعی براش مترتبه؟ این حسابا رو کردید میگی؟ دولت خوب، رئیس جمهور خوب، نخست وزیر خوب برای هر کشوری اون است که مصالح عمومی ملت و مملکت خودش رو حفظ بکنه، منافع خودش رو حفظ بکنه. این منافع خودش رو حفظ بکنه یعنی چی؟ یعنی کمتر خرج بکنه و در این حال کمتر از اون نقطه عالم خطری متوجهش باشه و زیانی شامل حالش باشه. امروز ما نگاه میکنیم میبینیم که همه قدرت‌های بزرگ دنیا از بغل جمهوری اسلامی دارن منفعت میبرن. چینو که میدونید، روسیه رو که میدونید، قابل توصیف نیست. همه شعارهایی هم که میگیم همین هاست دیگه، که اینا اونوری رفتند و مملکت دادن به چینی ها، مملکت دادن به روسا، از این حرف. خب این وسط آمریکا منفعتش در استمرار جمهوری اسلامیه، سود دراز مدتش در استمرار جمهوری اسلامیه. چرا؟ برای اینکه حالا از ایران هراسی داره اون تجارت و اون بیزینسی رو میکنه که اگر با ایران آشتی بود یه مبلغ کمتری میکرد. حتی اکثر استفاده آمریکا از ایران موقعی بوده که ایران نفت میفروخته و قسمت اعظم این پول نفت رو از آمریکا اسلحه میخریده یا معاملات تجاری با آمریکا داشته. خب حالا سود آمریکا در حالت قهر 100 برابر شده، 1000 برابر شده. بنابراین من معتقدم که اگر مردم ایران چشم امید دوختن به آمریکا، روسیه، چین، به این قدرت‌های بزرگ دنیا دارن اشتباه میکنن. اینها در مقابل ما زمانی زانو میزنند که بدونند که کاری رو که ما ملت اراده کردیم دیگه برگشت ناپذیره، یه کارش نمیشه کرد. همون اتفاقی که در سال 57 افتاد، در سال 57 تا آخرین روزها سند مدرک فوق‌العاده زیاد شفاف روشن وجود داره با تاریخ که تا 17 هم 18 بهمن در کاخ سفید نیروهایی بودند که میخواستن این نظام رو حفظ بکنند. حتی تز کودتای نظامی علیه انقلابیون هم مرتب در کاخ سفید آمریکا حرفش زده میشد. آخرین بارم موقعی که هویزر آمده بود که بساط آمریکایی‌ها رو جمع کنه ببره و این اسلحه‌هایی که به ما فروختند بار کنن برگردونن که دست کسی نیفته، آخرین سوالی که بیرژینسکی از ایشون کرد این است که آیا ارتش ایران توان یک کودتای نظامی را دارد یا نه، که ظاهرا هویزر به این سوال خندیده. وقتی خوب متوجه شدن که هیچ جوری نمیتونن نظام فعلی رو حفظ کنن، گفتن خب بپریم این دومیه که داره میاد باهاش مراوده برقرار کنیم، حالا از طریق اون منافعمون رو حفظ کنیم. برایش هم مهم نیست که اگر در ملاقات با دولت مردان سابق ویسکی میخورده و خاویار مصرف میکرده، حالا این دفعه بیاد پای سجاده بشینه و نمیدونم شربت گلاب بخوره مثلا. اینا برایش جزئیاته، فرعیات، اون منافع خودشو میخواد. هیچ جوری هیئت حاکمه ایران با آمریکا راه نیامد. آمریکا رو یه تابو کرد و یه وحشت بزرگ ایجاد کرد از آمریکا و تبلیغات کرد که نگرفته، که همه میدونیم چون همه کاراش دروغ بوده، مردم فهمیدن، این یکی هم دیگه مردم فهمیدن میدونیم. آمریکا از این مسئله استفاده کرد، از این روند استفاده کرد. اوه اوه او. ایران اسباب دردسر کل خاورمیانه میشه، صلح جهانی رو در خطر میندازه. چه میکنه؟ در نتیجه تمام کشورهای عربی، کشورهای همسایه رو وادار کرد که با هم متحد شن، مجهز شن، نمیدونم پولاشون رو بدن، اسلحه بخرن. شما اگر که به دقت مطالعه بکنید، آمار و ارقام به دست بیارید، متوجه میشید مثلا شیخ نشین دبی، کویت، شارجه، اینا چه ارقامی اسلحه از آمریکا خریدن. که هیچ وقت در طول تاریخشون به این اشیا احتیاجی نداشتن. اینا آمریکا رفت برنامه‌ریزی کرد، خودش رو آماده کرد که از موقعیت کنونی ایران باید سهمی داشته باشه آمریکا، استفاده خودشو ببره، خودشو تطبیق داد با این برنامه. حالا لایه رویش این شعارها و این مذاکرات و این گفتگوها و نمیدونم این حرف هاست، ولی لایه زیرینش اون است که اون داره کار خودشو میکنه، از این دنیا یه سهمی داره، سهمشو باید بگیره و داره میگیره. و چه کار داره که بیاد جنگ را بندازه، نمیدونم آمریکایی رو به کشتن بده که تا به حال کرده و نتیجه هم نگرفته، درس هم گرفته از این کار، که چه بکنه؟ به این شکل منافعش تأمینه، داره کارشو میکنه. این ملت ایرانه که از خودش برای خودش تصمیم بگیره. هیچ کس هم، هیچ مقامی، هیچ قدرتی هم در دنیا وجود نداره که برخلاف رأی اکثریت ملت ایران بخواد جلسه تشکیل بده محکومیت، نه این حرف هم نیست، همچین چیزی هم تو دنیا وجود نداره. حد اکثرش این است که تایید کنه، چاره نداره جز اینی تایید کنه مبارزات مردم ایران رو برای آزادی خواهی. این حرف ها تو مجامع بین المللی عمومی آبروش میده. غیر از این اینی که توسل و توکل به این و اون متاسفانه ما رو عقب انداخته. ارزیابی هایی که دوستان سیاستمدار من میکنن، مقاله می نویسند، دارم این حرف ها خب گمراه کننده میشه برای یه دل زیاد. و این حکومت اگر شما باور دارید که میباید در اثر فشار نیروهای خارجی سقوط کنه، من به شما میگم که هرگز سقوط نمیده، چون نیروی خارجی چنین چیزی نمیخواد، مگر اینکه در اثر اراده ملت ایران سقوط کنه. اراده ملت ایران هم باید منسجم بشه. زمانی منسجم میشه که یه هسته مرکزی پیدا کنه و یه هسته فرماندهی پیدا کنه، رهبری پیدا کنه، علل خصوص با توجه به سوابق تاریخی ما و فرهنگ و تمدن ما. مردم ما میدونیم که ما به یک رهبر نیاز داریم. این نیاز به رهبر در جامعه ایرانی خیلی بیشتر از سایر جاست. چرا؟ برای که ما یه ملت امام زمانی هستیم. ما روز موعود داریم. ما فرق داریم از این نظرها. اینه که من باورم در این است که اگر حرف میزنیم در راه نجات ایران، باید در این مسیر حرف بزنیم که ملت ایران بدونه که باید روی پای خودش بایسته و برای خودش یه رهبر تعیین کنه و با پیروی از اون رهبری به طور منسجم، پیوسته نه منقطع، کار و فعالیت بکنه تا بتونه نظام فلج کنه و بپرسه. همینو بس. من بیشتر از این چیزی عقلم نمیرسه. بله، وزیر اطلاعاتشون و رئیس اطلاعات سپاه رو عوض کردن برای اینکه ناکارآمد بوده. اینا در تمام امور ناکارآمدن. مگر نخست رئیس جمهورشون کارآمده؟ مگه وزیر بهداشت کار آمده؟ یا وزیر دارایی؟ یا هر وزیر دیگری؟ مگر اینا کار میدونن؟ بدبختا اون ملتی که هیئت حاکمه ای که در حد صفر کار آمد میتونه 43 سال بهش حکومت کنه. بدبختی ما اینجاست که میتونیم این وضعیت رو تحمل کنیم. یعنی توی 43 سال این مطلب رو تحمل کردیم. اینم به شما بگم، این یه عادت تاریخیه که دیگه تو ژن ما رفته. این یه میراث چند هزار ساله است که در اعتقادات ما، در باورهای ما رسوب کرده و مونده. ما از 2500 سال پیش که دنیا رو گرفتیم، یعنی دیگه روی زمین اون موقع دنیا که شناخته شده بود، جایی نبود که امپراتوری هخامنشی نگرفته باشه، یه جا رو نتونست بگیره. یونان دوباره بهش حمله کرد، جنگید، تا تلفات داد، کشته داد، با خفت و با تو سری خوری برگشت. چرا؟ یه ملت کوچیک، فقیر، کوچیکیشون در ابعاد یک صدم هم نبود، فقرشونم در ابعاد یک صدم نبود، یعنی میزان ثروت و مکنتشون در اندازه یک صدم ایران ها نبود، ولی شکست داد. چرا؟ برای اینکه اونجا یک حکومت دست جمعی بود، یک نفر حکومت نمی کرد، یک نفر در تصمیم نمی گرفت و دستور نمی داد، گروهی بود، جلسه می کردن، حرف می زدن، مشورت می کردن. ما این مطلب به این کوچیکی رو در طول 2500 سال بهش توجه نکردیم. حالا چه نتایجی داره اون گونه حکومت کردن، اون گونه زیست کردن، اون گونه زندگی کردن با این گونه که ما کردیم؟ بله، ما خیلی افتخارات به دست آوردیم، دنیا رو گرفتیم، مالیات همه مردم رو گرفتیم، در یه مقطعی 200-300 ساله خودمون رو ثروتمند هم کردیم چه و چه، ولی دوام نیاوردیم دیگه، و همون کوچولوها ما رو زدند. اون کوچولوهایی که ما رو زدن که توشون تصمیم گیری دست جمعی بود، سایر مسائل زندگی هم رشد کرده بود، نه فقط موضوع دفاع از وطن. شما نگاه کنید ببینید که هنر، نویسندگی، تئاتر، از یک سو فلسفه، دانش، تفکر، از هنوز دانشمندان و متفکرین اون دوره دانشگاه‌های امروز مطرحن، طرحشون زده میشه و مبدع تفکرات بشری هستند. افلاطون هرگز فراموش نمیشه، ارسطو هرگز فراموش نمیشه، اینا هستن. اینا همه فرزندان اون آزادی عمل بودند. به انسان این حرمت داده شد که انسان باشه. ما باید یه روزی به اون مرد، اگه یه روزی ما از این خط عبور کنیم، دیگه عبور کردیم، دیگه میریم. مخاطب میدونید چیه آقای بهبانی؟ یه مثلثی بکشید خواسته های انسان رو از این قاعده مثلث خط کشی کنید. اول یه انسان چی میخواد؟ اول میخواد که حیوانات نخورنش، پناه ببره، یه زیر سقفی امن باشه، وقتی خوابه کسی نیاد بخورنش،
امنیت.
یه قار میخواد، یه سقف میخواد، یه خانه میخواد. بعد چی میخواد؟ میخواد شکمش سیر بشه. بعد از اینکه شکمش سیر شد، تنها چیزی که میخواد این است که به عنوان انسان شناخته شه، احترام میخواد. میخواد که موجودیت هویت خودش رو اعلام کنه، منم، من هستم و من این شکل. ببینید ما تو اون مرحله موندیم، نبودیم، تو مرحله پر شدن شکم جلو رفتیم ولی بقیهش نرفتیم. این درس تاریخی رو ما نتونستیم یاد بگیریم و جلو بریم. تو 100 سال، 150 سال گذشتم براش مبارزه کردیم، این مبارزات به این دلیل شکست خورده که این روشنفکران، این الیت جامعه، این آدم ها که میفهمیدن آزادی یعنی چی و به دنبالش رفتن، رفتن زندان، اعدام شدن، تبعید شدن، در گوشه خونه هاشون پوسیدن، مردن و بقیه نشد به این قضیه بی‌اعتراف. یعنی جزء کوچکی از جامعه ایران شروع کرده به فهمیدن این موضوع در 150 سال پیش تا به حال که دنبالشه، تا قبل از اونم نبود. کلید قضیه به اعتقاد من برای دراز مدت عرض میکنم اینه، یه انسان ایرانی و از یه انسان مغرب زمینی خودشو انسان، یه فرد، یه آدم با ارزش، یه محور بدونه. ما به اون مرحله باید برسیم. به هر حال حالا بزرگترا، فهمیده‌ترا بیان حرف بزنن، بگن چگونه میتونیم به اون مرحله برسیم. به هر حال میخوام اینو بگم که این حکومت با این آدم های نالایق که به قول اسرائیلی ها سر اختاپوس رو باید بزنیم، برنشتر را افتادن، اومدن زیر گوش کاخهای آقای خامنه ای این کارا رو میکنن، دانشمند میکشن، فیزیکدان میکشن، نمیدونم افراد وزارت اطلاعات رو میکشن، هر کسی رو که بخوان میکشن و هیچ ردی هم ازشون پیدا نمیشه. تشکیلات اطلاعاتی ایران نمیتونه یه نفر دستگیر کنه بگه که این فلان آدم رو کش، ما گرفتیمش و پشت سر هم دارن این کار رو بکنن. تو 20 روز 7-8 نفر میکشن. خب اونا مجبورن که به این یه ضعف خودشون پی ببرن دیگه، برای بیانی تعویض‌هایی بکنن. این تعویض‌ها هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه، برای اینکه تو توی این 43 سال میبایست آدم‌هایی رو میفرستادی برن به جاهایی و درس‌هایی بخونند و تخصص‌هایی یاد بگیرن و برگردن بیان در این دنیای پیچیده اطلاعاتی بیان کارهای اطلاعاتی رو بکنن. چهار تا بچه آخوند و چهار تا هیئتی و چهار تا روزخون و مرداخ که این کارا رو نمیتونن بکنن. 100 سال دیگه هم نمیتونن بکنن. میان بیخی گوشتون میکشنتون و میرن. بنابراین این تعویض ها هیچ چیزی رو در ایران تغییر نداده و نخواهد داد. تا اینکه آدمای متخصصی، درس خونده‌ای، فهمیده‌ای که این کارو بلدن برن رو اون کار بسن. اگه نظری دارید بفرمایید من درس کنم.
بله، نکات دقیقی رو اشاره کردی. من فهم می‌کنم قالب کشورهایی که موفق شدن اگه به تاریخشون نگاه بکنیم، اونا هم همین مسیری رو که شما گفتید طی کردن، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. مثلا به کشور سوئیس نگاه میکنیم، میبینیم که اینا یه مش آدمایی بودن که تو کوک و کمر زندگی میکردن، بعد از بالای کوه میومد پایین، میرفت اون یکی رو میکش، غارت میکرد، میدوزید دنبال اونو، فرار میکرد، میرفت بعد مدتی اون یکی به این حمله می، ولی یه جایی یهو تغییر کرد، یهو شدن اینا رو گفتن کوانتوم درست کنیم و کانتی های مختلف در حقیقت ساختن و تو بخش های مختلف با همدیگه زندگی کردن و کشور سوئد، همین سوئد و نروژ و دانمارک رو نگاه کنیم، اینا تا چند صد سال پیش همین کارها رو میکردن، قومی وحشی بودن، حمله میکردن، تجاوز میکردن، تاراج میکردن، ولی یه جایی بالاخره تصمیم گرفتن که تغییر کنن. ببین چقدر تفکرش زیبا بوده که یه روزی تصمیم میگیره میره سراغ معاون ناپلئون و از اون میخواد که بیاد و شاهشون بشه. اون میگه آقا مملکت، من افسر ناپلئونم برنادت، و این پادشاه ها همه از ادامه های او هستن. میگن خب برو از فرماندهت اجازه بگی. او میره سراغ ناپلئون، از ناپلئون اجازه میگیره. ناپلئون هم میگه من نمیخوام جلوی موفقیت تو رو بگیرم، که قراره بری شاه بشی، برو شاه بشی، یعنی بری از یک کشور دیگه شاه برای خودت بیاری. و ما اینجا درمانده، اسیر و نمیدونیم، سردرگم، هر که هر حرفی میزنه هزار تا اتهام بهش وارد میکنه. شما نگاه کنید ببینید که به عنوان مثال همین رضا پهلوی وقتی این حرفا رو زد، هیچکی نیومد بگه که آقا اینا میخوان، نمیدونم، اومدن گفتن اینا میخوان رهبر تراشی بکنن. همون وقتی یه آدم عقب مانده‌ای مثل مایک پنس، یه آدم کلیساییه، یه آدمی که میگه جای مشروب هست من نمیرم، تو آمریکا پست معاون وزارت، پست معاون رئیس جمهور رو داره، میگه جای زن باشه باید احتیاط کرد وارد چی، اینو ببریم بگیم اونجا، وقت نمیگه این میخواد نمیدونم رهبر تراشی کنه. نمیفهمم واقعا، فرمایش شما خیلی دقیقه، یعنی جای سوال باقی نمیذاره، فقط باید فکر کرد که چرا این کرد. خب شما نگاه کنید، تو تمامت به درستی بیان کردی، تو همه عرصه ها وقتی نگاه میکنیم اومد گفت تخصص نمیخوام، تعهد لازم دارم، با همین یه جمله، و بعد اقتصاد مال خر است، ربطی به ما نداره. همه همین مملکت ونزوئلا تا قبل از این که چاوز سر کار بیاد یک کشور ثروتمند آمریکای جنوبی بود. چاوز اومد همه متفکرین و صاحبان سرمایه، اینا مبتکرن، اینا صاحب نبوغن، اینا همه فرار کردن از مملکت، در رفتن. مملکت جز فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی شده. بابا این همه 20 سال پیش بود، این جز ثروتمندترین بود. از اون طرفش هم هست آقای شاهین پر، از اون برم وجود داره، باید فکر پاسخی دا بود برای این.
این قبایل شمالی سوئدی که زمانی که شکارگیرشون نمیومد نمیتونستن چیزی صید کنن، میبادن به طرف جنوب، چند نفر آدم رو میکشتند، ریسمون میبستن به پاش میشیدن، توی یخا و برفا میبردن و توی یخ و برف هم خب دوی سالم میبردن و در طول بی غذایی میخوردن. اون فرمولی که به شما عرض کردن در مورد اینا اجرا شد، یعنی این که نیومدن بگن که چون تو آدم دوزیدی، کشتی، خوردی، خوردی، حالا میگیریم داره بزن میکشیم. آدم قانون گذاروندن غذا برای همه. بعد برای اون آدم های شمالی که گاهی بی غذا میموندن، کاروان هایی را افتاد تا غذا بردن. و به راحتی مسئله شکم که میتونست این جنایات رو به بار بیاره، این خیلی دور نیست، شاید بخوره به ایام مثلا نادرشاه ما، آقا محمد خان قاجار، اون دوره های ما اواخر قرن 18 در همین سوئد این اتفاقات افتاد. ولی آمدن به چشم انسان به انسان نگاه کردن، وقتی بهش غذا دادن این آدم به راحتی افتاد تو مرحله سومی که من عرض کردم و شد این. این مجال از ملت ایران به همون دلیلی که عرض کردم واقعا در طول تاریخ گرفته شده دیگه. اینقدر مورد مثال زیاد، اینقدر مورد مثال زیاد. شما نگاه کنید ببینید در قطب جنوب 4000 تا جزیره وجود داره. این جزایر به اسم کیاست؟ همه این جزایر هم به وسیله یه آدمی کشف شده و اسم اون آدمه رو گذاشتن رو اون جزیره. تمام این 4000 تا جزیره به اسم آدمای انگلیسی، اسپانیایی، هلندی، نمیدونم فرانسوی، ترک. چرا؟ برای اینکه این آدم جوینده بوده، عمرش و هزاران آدم در این مسیر رفتن، یخ زدن، مردن. اینی که به خاطر فهمیدن یه چیزی آدم جونشو بذاره، موقعی به وجود میاد که انسان به اون مرحله انسانی رسیده، خودشو انسان میدونه، رو پای خودش وایساده و حالا میخواد کشفم بکنه، میخواد جلو هم بره، میخواد دنیا هم بگیره. و اینم کی بود که سوال کرد که فاصله زمین تا ماه چقدره؟ کی بود که سوال کرد وزن زمین چند چقدره؟ قطر زمین چند کیلومتری؟ و رفتن دنبالش و پیدا کردن اینا رو. اینا کسانی بودن که از اون مرحله سوم گذشته بودند. آمینه با شما. ما نگذشتیم. من یادتون باشه تو اون گفتارهای اون یکی برام هم گفتم که وقتی که اون فرانسوی جوان رفت اوستا رو در هندوستان پیدا کرد، بعد زبان اوستایی یاد گرفت، زبان پارسی باستان یاد گرفت و شروع کرد به ترجمه کردن اوستا به فرانسه. 7 سال عمرش رو گذاشت با گرسنگی، بیماری، بدبختی، بدهکاری، فرار از دست طلبکارا. 7 سال این شکلی این آدم زندگی کرد که اوستا رو ترجمه کنه. اوستا رو ترجمه کرد برای اینکه دیگران بتونن این کتاب رو راحت بخونن. یک دیکشنری اوستایی به فرانسه، فرانسه به اوستایی هم تدوین کرد. همه رو هم آورد برد داد به همون موزه فرانسوی که روز اول یه صفحه اوستا رو به دیوار زده بودن و این دیده بود. تو بفرمایید این کل اوستا، اینم ترجمهش، اینم لغتنامه برای آسان خواندن این ترجمه. در طول 200 سال متجاوز از 145 دانشمند دانمارکی، فنلاندی، سوئدی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی روی کار این آدم کار کردن. یعنی در اوستاشناسی در اروپا باز شد به طرف دانشمندان و دین قدیم ایرانیان رو تمام جزئیاتش رو کشف کردن، شرح دادن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن. مجموعه این کتاب ها و این مقالات از 200 هم میگذره. اما تا 200 سال بعد از این ماجرا ایران و ایرانی مثلا روحش خبر نداشت. هیچ ایرانی نمی‌دونست که اونجا تو اروپا راجع به اوستا و دین زرتشت به طور کلی ایران و ایران شناسی این حرف ها زده شده. تا دکتر استاد پور داوودی پیدا شه بیاد و بخشایی از اون رو برداره ترجمه کنه و خودش بره این زبون رو یاد ببینید. نه اینکه 200 سال عقبیم، نویستان از عقب ماندگی خودمونم بیخبر بودیم. آخه این هیهاته. این خیلی تأسف آوره وقتی خوب فکرشو میکنیم. مبارزه ضد استعماری، حفظ منافع ملی، همه اینها یه مجموعه ای رو لازم داره. تو نسبت به خودت، به هستی خودت، به موجودیت خودت آگاه باش. تو بدون تو جیبت چی داری، بعد بخواه که اونچه رو که تو جیبت ازش حفظ مراقبت کنی. اگه ندونی تو جیبت چی داری، میخوای از چی مراقبت؟ ما این مراحل رو واقعا از جهان کنونی عقبیم. اینه که گفتم یه مثال ها. حالا بعضی از بینندگان برنگردن ایمیل کنن به من که اگه ما اوستا ندونیم باید بدبخت باشیم. نه، مثلا اوستا این مثاله. به هر حال ما از دانش امروز بشری عقبیم و انتظار زندگی بشر امروزی رو هم داریم. یعنی نمیشه، یه جوری باید این فاصله رو پر کنیم، یه جوری باید این جای خالی رو پر کنیم. تمام کیل شکسته هامون و کوز شکسته هامون و نمیدونم آثارمون رو باید دیگران بیان از زیر خاک در بیارن. تمام اون چیزی که اجداد ما نوشتن رو سنگ در دیوار باز باید دیگران بیان اینو بخونن. وقتی هم باری مطالعه میکنیم اینه که این چه دانشمند بزرگی بود که آمده این خون میکنیم، نخیر ایشون یه سرهنگ ارتش. همین چجوری آخر؟ نه، ما باید خودمون رو به نقد بکشیم، ببینیم چه چیزایی کم داریم، کجاها کوتاهی کردیم، بریم دنبالش. بعد یک کلمه خودمون رو خلاص نکنیم، بگیم نذاشتن آقا، نذاشتن ما ترقی کنیم. نذاشتن ما ترقی کنیم با اینکه یه بوزی رو تو اون دنیا بگن چی شد، بگه من نمیخواستم کسی سر من ببره ولی اومدن سر من رو بریدن، دست من نبود. این جواب و اون جواب مساویه. نذاشتن یعنی چی؟ مشکل ما به طور کارا، من از اینکه اونا تغییر تبدیلات دادن به اعتقاد دارم که هیچ چیزی رو تغییر ندادن. ندانم کاری رو برداشتن که یک ندانم کاری دیگری رو بزن. اما بازم میمونم. این چیه؟ با این همه ندانم کاری بازم میمونم. بیاییم اونجا اون فرموله رو پیدا کنیم که چرا اینا میمونن.
به دنبال اون باید حرکت کرد. این که فرمودین درسته، به خاطر این که شما نیا کنید 40 ساله تو خارج کشور داره زندگی میکنه. طرف افتخارش این بود، میگفتش که من همین آدرس خونم رو فقط بلدم. بعد از 40 سال افتخار میکرد به این که من فرهنگ خودم رو حفظ کردم و نذاشتم این اجنبی در من نفوذ کنه. من هیچی نذاشتم، من فقط آدرس خونم رو بلد شدم. تو زمانی که اینطوری باشه،
فرهنگ خودش چی بود که حفظ کرد؟
همینو بپرسین.
آفتابه
همین.
من تو کتاب فروشی بودم،
بله.
که آقای اومد یه کتابی رو برداشت، قیمت کتاب بود 13 دلار. گفت آقا من کار فرهنگی میکنم، خواهش میکنم به من تخفیف بدید. کتاب فروش گفت عجب، چه کار فرهنگی میکنید شما؟ گفت ما دیوه کرمانشاه رو میارم اینجا میفروشم.
گیوه رو میاره میفروشه، کار فرهنگی میکنه. مثل اون یارو که از ترکیه تخت نرد میابرد، میگفت کار فرهنگی،
برای تخت نرد کار کنم، ولی گیوه رو میارم میفروشم، کار فرهنگی دارم. یه خورده باید این جوجه ها دقت کنه.
ممنونم از شما، همه سخن رو گفتی، سپاسگزار مهرت هستیم. تا فرصت دیگر رو
متشکرم عزیزم.
ممنون از شما. بها شنیدیم، امیدوارم این فرمایشات آقای شاهین‌پر اثر کنه. اون لب و لبابه، اون خودشه، به هیچ حاشیه‌ای، به هیچ ظرف و ظروفی. افسوس از اینکه دنبال میکنی، از تو نازنین سپاسگزارم. مهر کنید، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کن، شبکه های اجتماعی رو سابسکرایب کن، توی فیسبوک، تویتر، نمیدونم اینستاگرام. ممنونم.